الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با برنامه دیگه در محضر شما عزیزان هستیم با سوالاتی که شما عزیزان با برنامه خودتون مطرح کردید و پاسخهایی که کارشناس محترم و گرامی برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به اونها دادن. جناب استاد محمدی، خدمت هستی‌عالی سلام عرض می‌کنم و تشکر از اینکه مثل همیشه به برنامه خودتون تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض می‌کنم و برای دوستان آرزوی موفقیت دارم و انشالله که حال دوستان خوب باشه و توفیقاتشون رو زفزون و فرصت همراهی با ما رو داشته باشن.
بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی. با ما همراه باشید با برنامه امروز و سوالات برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
خواستم بدونم مقام جن از مقام انسان میتونه بالاتر باشه؟ اینکه جن میتونه بر انسان مسلط باشه؟ بعضی از صحبت ها هست که بعضی از انسان ها با جن ها در ارتباط هم، ازشون کمک میگیرن برای شفای بیمارا یا کارهای دیگه که از قدرت انسان خارجه. خواستم بدونم در جن بر انسان سیطره داره یا نه؟ آیات قرآن نمیده داره یا نه؟
خب، به دلیل اینکه کیفیت ضبط صدا مقداری نامطلوب بود من سوال رو تکرار میکنم. آیا مقام جن استاد محمدی از مقام انسان بالاتره؟ به نحوی که حتی بتونه مثلا در شفای انسان‌ها تأثیر داشته باشه و یا اینکه مثلا در مورد انسان‌ها بر انسان‌ها سیطره داشته باشه؟
بله، درباره جن خرافات فراوانی تو جامعه هست.
بله.
و دیدگاه‌های عجیب و غریب. بنده خیلی فشرده یک سیمای کلی از جن رو از منظر قرآن خدمت دوستان عرض می‌کنم. نکته اول این که این نوع که یکی از مخلوقات خداست، این نوع قبل از انسان خلق شده.
بله.
و بر روی زمین زندگی میکردن، در عالم بودن. نکته دوم این که این نوع مخلوق از جنس آتش خلق شدن، چنانچه انسان از جنس خاک خلق شده، که اینا همه تأثیر داره. اینکه جنس انسان آتش باشه با اینکه جنس انسان خاک باشه، در رفتارش، اعمالش، باورهاش و خیلی از چیزها اثر داره. قرآن فرماید که جن رو ما قبلا از آتش گدازنده آفریدیم، سوره هجر آیه 27. نکته سوم این که اینا مثل انسان زندگی دارن، مرگ دارن، قیامت دارن، خورد و خوراک، تعاملاتی که انسان داره اونها هم دارن. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس.
بله.
اینا کسانی هستند که همون عذابهای امت‌های گذشته اینها رو منقرض کرد، حالا چه جنشون چه انسشون، بر اینها هم اون عذاب‌ها و اون مقررات و اون سنت‌ها حاکم خواهد شد و حتمی خواهد شد. سوره مورچه احقاف آیه 18. نکته چهارم این که این نوع از جانداران مثل بقیه جانداران نر و ماده دارن، ازدواج دارن، توالد و تکاثر و چیزها رو دارن.
بله.
نسلشون تکثیر میشه، کم و زیاد میشه. حالا اینکه مثلا کیفیت از کنم که توالدشون چجوری است، ساده و بلدشون چجوری است، اونو بحث دیگه است که حالا اقلا قرآن بهش نپرداخته. قرآن فرماید انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. مردانی از انس بودن که به مردانی از جن پناه می بردن. سوره جن آیه 6. که اینجا دو نکته هست، یک رجال انسان و رجال جن، مردان انسان و مردان جن. و دوم این که برخی از مردان انس اینها به مردان جن پناه میبرن که تو سوال این برادرمون هم وجود داشت.
بله.
نکته بعد این که افراد جن هم مثل انسان دارای شعور و اراده هستن و اینها میتونن کارهای سریع و اعمال شاقی رو انجام بدن که انسان قادر نیست، که نوع بشر قادر نیست اون کار رو انجام بده. چنانکه در آیات مربوط به قصه های حضرت سلیمان علی نبینا و علی و علیه السلام اونجا وجود داره که نه چه کارهایی میکردن، با چه سرعتی انجام میدادن و چه کارهای بزرگ و سختی رو انجام میدادن، و اینکه جن در تسخیر اون جناب بود، در تسخیر حضرت سلیمان بود و بهشون امر میکرد فلان کار انجام بدن، محراب از کنم معبد بسازن، محراب بسازن و کارهای از این قبیل. چنان که در اون قصه شهر سبع، همون قصه که در بلقیس اونها اومده، اگر مقصود همون بلقیس باشه که هست، باز این مسئله اونجا هم مشاهده میشه که اون جن گفت من چنین چنان خواهم کرد. پس اونها شعور دارن، اراده دارن، کارهای سریع انجام میدن، کارهای بسیار سخت و شاقی که انسان نمیتونه انجام بده اونها میتونن انجام بدن، در مجموع به لحاظ جسمی که این هم برمیگرده به همون جنسشون که از آتش هست، سریع العمل تر و قدرت بیشتری دارن به لحاظ جسمی، اینا بر انسان سرند. تأکید میکنم به لحاظ جسمی نه به لحاظ روحی و معنوی. نکته بعد این که این جنس هم مثل انسان مؤمن داره، کافر داره. مؤمنینشون خوب اهل عبادتن، اهل بهشتن، کفارشون اهل فسق و فجور و گناه هستن و سرانجام هم جهنمی خواهند شد، که یکی از مصادیق کفارشون همون ابلیس معروفه.
بله،
از این جنسه
و رئیس کفار ظاهرن،
رئیس این هاست. بله، آیاتی در این زمینه وجود داره که بعضیش اشاره میکنه، مثلا میفرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت کنن. پس جن هم مثل انسان عبادت میکنه و برای عبادت آفریده شده. البته این هدف غایی نیست، این هدف متوسطه. آیه 56 سوره مبارکه زاریات هدف غایی آفرینش رو بیان نمیکنه، بلکه هدف متوسط آفرینش رو بیان میکنه. چنانکه قبلا توی یکی از برنامه‌ها عرض کردم، امتحان هدف نهایی نیست، امتحان هدف متوسطه، هدف واسطه ایه. عبادت هم هدف واسطه ایست. بله، اون چیزی هدف قائس عبودیته، منتها راه رسیدن به عبودیت عبادته. عبادت انسان رو و جن رو به مقام عبودیت میرسونه، اون مقام عبودیت هدف نهاییست.
بله،
که اگر انسان به مقام عبودیت رسید، در واقع خلیفه خدا شده، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. یا در سوره، در آیه دیگه داریم چی میفرماید که انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. آیه دو سوره مبارکه جن، جن گفتن که ما قرآن عجیب و شگفتی شنیدیم که دعوت به رشد و به صلاح میکنه، فآمنا به، ایمان آوردیم، یعنی مؤمن به قرآن و پیغمبر اسلام شدیم. در همین سوره مبارکه جن آیه 14 داره که اینا میگن گروهی از ما مسلمانیم، گروهی از ما هم ظالم و قاصد و ستمکاریم. باز در آیه دیگه داره که گروهی از ما اهل صلاح و سداد و خوبی هن، بندگان شایسته هستن. گروهی از جن که نقطه مقابلش میشه همون طالحان و همون قاصدون که اینجا ذکر شده. پس گروه های از جن، جن های خوبی هستن و عرض کنم که اهل صلاح و اهل نیکی و اعمال شایسته هستن،
اجنه مؤمن در واقع،
اجنه صالح.
بله،
نقطه مقابلشون اجنه ناصالح هستن که اهل فسق و فجور و گناه، که باز ابلیس از مصادیق این هست.
بله،
در آیه دیگه داریم که قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، به قومشون گفتن که ای قوم ما کتابی رو شنیدیم و آیاتی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، مصدقا لما بین یدیه، کتابهای آسمانی قبلی رو موجود رو تایید میکنه، تصدیق میکنه، یهدی الی الحق، به حق هدایت میکنه، و الی طریق مستقیم، این قرآن افراد رو به طریق مستقیم هدایت میکنه. یا قومنا عجیب و داعی الله، اینها در واقع شدن از کنم واسطه بین پیامبر و قوم خودشون، اومدن قومشون رو به اسلام دعوت کردن.
بله،
و میگن که ای قوم ما منادی خدا رو اجابت کنید و ایمان بیارید، سوره احقاف آیه 31. و آیات دیگری هم که از کنم که خصوصیات، سایر خصوصیات جن رو بهش اشاره میکنه در قرآن فراوان هست. اشاره کردیم که از کلام خدا استفاده میشه که ابلیس از طایفه جن بود، او هم داره فرزندان و قبیله و گروه هایی هست که کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جنس جن بود و از امر پروردگارش سرپیچی کرد. آیه 50 سوره کهف، یا در جایی داره که فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا ابلیس و ذریه اش رو ولی خودتون قرار میدید؟ و باز داریم که انه یراکم هو و قبیله،
بله،
من حیث لا تران، او و قبیله طایفش شما رو میبینن، هم جنساس هم طایفه هاش. از این آیات برمیاد که اینها هم گروه هایی دارن، طوایفی دارن، ذریه هایی دارن و زندگی دارن، تعاملات اجتماعی دارن و زندگی شبیه زندگی انسان. البته جزئیات دیگه در رابطه با جن هست که چون قرآن بهش نپرداخته، ما هم بهتر از اینه که دیگه واردش نشیم، از قبیل این که حالا مثلا کم و کیف غذا و جا و مکان و زندگیشون و تعاملاتشون با خودشون، تعاملشون با انسان، مؤمنینشون که خب اشاره کردیم اونا اهل صداقت، اهل صلاح و اهل ایمانن، و اون کفارشون هم که خب اونا حسابشون جداست. نکته ای که اینجا خوبه که دوستان بدونن اینه که آنچنان که از روایات برمیاد، آنچنان که جن در خدمت بعضی از پیامبران مثل حضرت سلیمان بودن، در خدمت ائمه علیهم السلام هم بودن، برای کارهایی که نیاز به سرعت و از کنم کارهای سختی بود مثل همین پیام رسانی، ائمه علیهم السلام از جن استفاده می‌کردن. نامه هایی که بنا بود سریع برسه، در از یه ساعت دو ساعت برسه، اینها رو از طریق جن میفرستادن و جن به خدمت ائمه علیهم السلام شرفیاب میشدن، حضور پیدا میکردن، احکامشون رو میپرسیدن و مشکلاتشون رو میپرسیدن.
یعنی شیعیان جنی، در واقع شیعیانی که از جن هستن،
مؤمنین جن،
بله،
تابع اهل بیت علیهم السلام بودن. حالا من یه مورد رو عرض میکنم که در روایات شیعه و سنی اومده و این مشهور هست. زمانی امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه در دوران حکومتشون، در حالی که رو منبر داشت سخنرانی میکرد، مردم ناگهان دیدن که یک اژدهایی وارد مسجد شد. یه عده فرار کردن از ترس، یه عده آماده حمله شدن که به این اژدها حمله کنن و از بینش ببرن. حضرت اشاره کرد که کار نداشته باشید و متعرضش نشید. این اژدها اومد نزدیک منبر و سرش آورد بالا، گویی که مثلا با حضرت صحبت میکرد. اینها مدتی گذشت و بعد هم سرش انداخت پایین و از در مسجد رفت بیرون.
بله.
اون در، همون در که عرض میکنم، به نام باب الثعبان توی مسجد کوفه مشهور بود. معاویه دید خیلی بده این ماجرا رو، هر کس میشنوه تاریخشو میپرسه و چه از فضائل و مناقب امیرالمومنینه. دستور داد مدتی اونجا یه فیل رو کنار اون در خوابوندن که مردم وقتی وارد میشدن خارج میشدن با اون فیل برخورد میکردن و تماشای فیل میرفتن. بعد اسم گذاشتن باب الفیل. از حضرت پرسیدن که ماجرا چی بود؟ فرمود که یکی از برادران جنی شما بود، از حکام جن بود، اومد و گفت که من پسر فلان رئیس فلان طایفه از جن هستم. حالا جالبه که هم طایفه بودن،
بله،
هم ایشون پسر رئیس اون طایفه بود، پدرم از دنیا رفته، وصیت کرده که من جانشینش باشم، من اومدم که شما حکم از کنم امارت و ولایت من رو تنفیذ بفرمایید. تنفیذ رو من میگم،
بله،
اومدم از شما اجازه بگیرم که اجازه میدید که من حاکم باشم یا نه. حضرت فرمود من هم ایشون رو به عنوان حاکم اون طایفه ابقا کردم و انتخاب کردم و بهش اجازه دادم که بره حکومت کنه. و حالا مسائل سوالهای دیگه داشت پرسید و رفت. این گونه موارد در تاریخ ما فراوان داریم که اون چیزی که در قرآن اومده هم تقریبا همین هاست. طایفه هستن، زندگی میکنن، حاکم دارن، از خودم رئیس دارن، بزرگ دارن، که من فکر کنم این مقدار کافی باشه در رابطه با جن.
بله استاد، این که آیا بر انسان سیطره داره یا این که آیا میتونن شفا بدن انسانها رو هم؟
دوستان اینا داشت باشن که تسلط جن بر انسان مثل تسلط انسان بر انسانه.
بله.
همونگونه که برخی از انسانها انسانها رو به استخدام میگیرن، برخی از انسانها برخی از جن رو به استخدام میگیرن و هیچ اشکال نداره که برخی از شیاطین و جن هم برخی از انسانها رو براشون تسلط پیدا بکنن.
بله.
این علل اصول همه شکلاش امکان پذیر بلکه واقع هم شده. نمونه های واقع شده شما در قرآن داریم. گروه های افرادی از جن در تسخیر حضرت سلیمان بودن.
بله.
مسخر حضرت سلیمان بودن و علی رغم میل خودشون حضرت اونها رو وادار به کارهایی میکرد که میخواست. و وقتی هم که حضرت سلیمان از دنیا رفته بود، اونها به شدت مشغول کار بودن. چون حضرت ایستاده در حالی که به عصاش تکیه کرده بود از دنیا رفته بود خبر نداشتن.
بله.
اون کارهای شاق رو همطور ادامه میدادن تا اینکه موریانی مأمور شد رفت عصا رو خورد، عصا شکست، حضرت سلیمان افتاد. اینا فهمیدن که حضرت سلیمان مدتی پیش مرده و اگه میدونستن که مرده اصلا کار نمیکردن. همون گونه که انسانها میتوانند افرادی از جن رو به استخدام بگیرن و انسانها میتوانند افرادی از انسانها رو به استخدام بگیرن و این کار رو انجام میدن، عکسش هم هست. افرادی از جن میتونن افرادی از جن رو به استخدام بگیرن.
بله.
و افرادی از جن میتونن سیطره و تسلط بر افرادی از انسان داشته باشن و این کار رو کردن و میکنن. این به طور کلی هر چهار صورتش ممکنه.
بله. در مورد شفای بیماران که آیا این
اونم باز همینطوره، همونطور که انسان ها میتونن با دعا کردنشون، با به کار گرفتن بعضی از عوامل و اسباب، مثلا پزشک درد رو تشخیص میده درمانش رو هم تجویز میکنه.
بله.
اهل نفس هست، صاحب نفس هست، دعا میکنه، یک آیه قرآن رو میخونه، یه خرمایی رو به طرف میده، میگه این خرما رو بخور، میخوره و خوب میشه.
بله.
همونطوری که افراد انسان هم از طریق مادی میتونن وارد بشن و تأثیر بذارن در شفای دیگران، هم از طریق معنوی میتونن وارد بشن و تأثیر بذارن در شفای دیگران، جن هم همونطور که عرض کردم این تعامل به همون شکلی که گفتم هست. میتوانن هم افرادی رو بیمار کنن، چنانکه بعضی از انسان ها میتونن دیگران بیمار بکنن، محیط زیست رو خراب میکنن، فضا رو آلوده میکنن، آب رو آلوده به میکروب میکنن، انسان ها مریض میشن.
بله.
جن همین قدرت رو داره. بله. چنانکه از اون طرف انسان ها هم میتونن متعرض جن بشن و اونها رو اذیت بکنن و براشون گرفتاری ایجاد بکنن. اینجا یه نکته که تو ذهن افراد هست و خیلی فراوان هست، اینو بنده خدمت دوستان عرض کنم که به ذهن ماها اینجوریست که جن رو موجودات دمدار و سمدار و نمیدونم قولهای چنان تصور میکنیم که ای بسا به خاطر ریختن آب مثلا رو آتش، شهری با آتش بکشن، همه چیز رو به هم بریزن، چنان چنان بکنن، و در مجموع افراد خیال میکنن که این در فرهنگ همه جوامع بوده. خود کلمه دیوانه که از کلمه دیو گرفته شده.
بله.
یا مجنون که از کلمه جن گرفته شده، جن زده، این تصور بوده که اونها به نوعی بر انسانها سلطه دارن و هر شکلی هم که بخوان اینها رو اذیت میکنن، بیمار میکنن، گرفتاری براشون ایجاد میکنن و خلاصه اسباب اذیت و آزار انسان‌ها رو فراهم می‌کنه.
بله.
ما ضمن این که اصل این قضیه رو رد نمی‌کنیم، اما کلیتش رو قبول نداریم. اگر سرجم بخوایم حساب بکنیم، اون چه که از طریق انسان‌ها اذیت و آزار به جن میرسه شاید بیشتر باشه از اون اذیت و آزارهایی که از اون طرف به انسان میرسه.
به صورت نخواسته استاد.
هم خواسته هم نخواسته.
بله.
این به کار گرفتن، استخدام کردنشون، اونها رو تسخیر کردن، اذیتشون کردن از راه‌های مختلف توسط انسان‌ها هم هست.
بله.
مخصوصاً که اگه دوستان یادشون باشه توی که از برنامه‌ها من درس کردم که تو همین سوال هم باید حتما یادآوری بکنیم، انسان ظرفیت‌های معنوی و روحیش بیشتر از جنه و لذا جن باید به پیغمبر انسان ایمان بیاره.
بله.
و با اینکه جن بود، خدا میتونست جن رو به عنوان خلیفه خودش بر روی زمین انتخاب بکنه، جن رو انتخاب نکرد. این معنیش اینه که به لحاظ صفات الهی، به لحاظ معنوی، انسان به خدا نزدیکتره. بالقوه عرض بکنم.
بله. استعداد بیشتری داره.
استعداد بیشتری داره.
بله.
انسان بالقوه از جن به خدا نزدیکتره، یعنی روحیه روحش و معنویاتش قویتر از جنه. نمونهاش در قرآن هم هست، همون ماجرای حضرت سلیمان. خب اون آدم، انسان رو دست افریت جن بلند شد، او گفت من با یه چشم هم بزنه این کار انجام میدم و انجام داد.
بله.
و انسان ها به لحاظ ظرفیت های روحی و روانی از جن بالاترن و به همین دلیل هم اینها بیشتر اونها رو به استخدام میگیرن، اینها بیشتر توان سلطه بر جن رو دارن تا جن بخواد توان سلطه بر انسان رو داشته باشه. او به لحاظ قدرت های بدنی ممکنه از انسان قوی تر باشه، اما اون چی که باعث استخدام میشه قدرت بدنی نیست، قدرت روحی است. خب به لحاظ بدنی خیلی از حیوانات از انسان قوی ترن.
بله.
بسیاری از حیوانات، اصلا اسب که ما سوارش میشیم، خب از هر نظر از انسان قوی تره. گاو مثلا هم به لحاظ اسلحه‌ای که همراهش هست هم به لحاظ قدرت بدنی اصلا قابل مقایسه با انسان نیست. شتر مثلا، خب انسان این حیوانات قوی جسه، پرقدرت و نیرومند رو به استخدام میگیره. چرا؟ چون عقلی دارد، اون قوه روحی و روانی دارد که اینها ندارن.
بله.
اون چیزی که باعث استخدام میشه، اون چیزی که وسیله استخدام هست، روح و عقل انسان هست. اگر انسان به لحاظ ظرفیت‌های روحی و روانی از جن بالاتر شد که چنین است، عرض کردم که اگر جن استعدادشون اون صفات الهی در اونها بیشتر وجود داشت ولو بالقوه، حکمت اقتضا می‌کرد که جن خلیفه خدا بر زمین باشد.
بله.
اینکه انسان انتخاب شده معناش اینه که ظرفیت‌های انسان داره که جن نداره، حتی فرشتگان هم ندارن.
بله.
بنابراین اولا استخدام دو طرفه هست و ثانیا انسان‌ها بیشتر اونها را اذیت می‌کنن، بیشتر اونها رو به استخدام می‌گیرن و بیشتر متعرض اونها میشن تا اونها انسان‌ها رو. بله، چون انسان‌ها اونها رو نمی‌بینن در شرایط عادی و اونها انسان‌ها رو می‌بینن، از این نظر خب این قدرتی به اونها داده شده که به انسان داده نشده. اونها میتونن روحیات انسان رو تشخیص بدن، میتونن فکر انسان رو گاهی بخونن. انسان این قدرت رو نداره. اما این هم برمیگرده به همون مسائل مادی، هم به لحاظ روحی و روانی و قدرت‌های معنوی انسان میتونه با یک اشاره جن رو عرض کنم که تبعید کنه از این طرف دنیا به اون طرف دنیا.
بله.
با یک کلمه، دو کلمه نامه نوشتن، یک افریت جن رو انسان میتونه به زنجیر بکشه و حبسش کنه که دیگه متعرض کسی نشه.
استاد، آیا جایز هست که مردم عادی برای اینطور امور زندگی خودشون مثل همون شفا پیدا کردن و از بیماری اینا به سمت جن گرایش پیدا بکنن؟
این نوع فعالیت ها، این نوع تلاش ها در مجموع از نظر شرع مقدس اسلام و نظر قرآن و روایات فعالیت های پسندیده نیست.
بله.
آثار و تبعات بسیار وحشتناک و هم در دنیا هم در آخرت داره. بنابراین حالا این هم حرف سوال خوبی بود، دوستان نداشته باشن، ما به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم که نهی می‌کنیم که کسی بخواد تو این رشته ها وارد بشه.
بله.
کسی هوس کنه که حالا مثلا با جن ارتباط داشته باشه، جن رو به تسخیر در بیاره، نمیدونم از این وسیله استفاده بکنه، که ضررهاش و آثار سوءش هزاران بار بیشتر از فایده و اگر فایده داشته باشه. ضمن اینکه شرعا هم جایز نیست، چون اونا بندگان خدا هستند و کسی حق نداره اونها رو
بخواد. یعنی حرام استاد ارتباط.
بله. خب استخدام مگر اینکه بخواد وجه شرعی داشته باشه، مثل اون که ائمه علیهم السلام داشتن، مثل اون که پیامبران داشتن، که وجه شرعی داشتن اونها.
بله.
اما ما علارغم میلش یک فرد رو، یک بنده خدا رو بخوایم به استخدام بگیریم، قطعا بی اشکال نیست. چنانکه یک انسان رو بخوایم به بیگاری بگیریم، جایزه که انسان بخواد از یک انسان بیگاری بکشه. به هر حال، حالا بر فرض که ما بحث جواز شرعیشو کنار بذاریم،
بله،
آیا ورود به این حوزه کار صحیحی است؟ پاسخ اینه که 100% خیر. و همین دلیل هم به هیچ وجه ما توصیه نمی‌کنیم که دوستان بخوان تو این حوزه وارد بشن و اون ضررها و اون تبعاتش انقدر زیاده که بر فرض هم فایده تصور بشه، اصلاً قابل مقایسه در اون با اون ضررها و گرفتاری‌هاش نیست.
بله، بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
جناب محمدی، سوالی داشتم خدمتتون در مورد این که چرا خداوند فرمود که به شیطان، به تمام خلائق که به انسان سجده کنید، مگه به تمام خلائق نفرموده بودن که فقط به خداوندی خدا بایستی سجده کرد؟ این یه حالت دو سجده پیش نیمده که حالت دوگانگی ایجاد بشه که بنده ها همه متحیر بشن، یه جوری مثلا بنده ها رو گذاشتن سر کار، یه روزی میگه این قانون ردخور نداره، حالا زیر این قانون زده شده. اگه عنایت کنید جواب بدید ممنون میشه.
تشکر میکنیم از این برادر محترممون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی، سوال این برادرمون رو شنیدیم، آیا این دوگانگی در سجده کردن به وجود نمیاد، این امری که خداوند به شیطان کرده؟ و البته ایشون فرمودن توی سوالشون که خلائق، ظاهرا تمام خلائق هم نبوده، استدعا میکنن.
بله، دوگانگی در قانون پیش نیامده، قانون همون که ایشون فرمودن سجده بر غیر خدا جایز نیست.
بله.
منتها حالا این که این سجده برای کی بود؟ به امر کی بود؟ به امر خدا بود دیگه.
بله.
خدا امر میکنه که براش سجده بکنید. این سوال شبیه این سوال رو از امام هادی علیه السلام پرسیدن. حضرت فرمود که سجده فرشتگان، که حالا شیطان هم ابلیس هم در صف فرشتگان بود و مأمور به سجده بود، سجده برای خدا بود.
بله.
احترام آدم بود، یعنی در واقع به آدم احترام کردن، اما سجده برای خدا بود. این همین مسئله در مورد حضرت یعقوب و فرزندانش، برای یوسف سجده نکردن.
بله.
برای یوسف داره که خواب دیدم که ماه و ستاره به من سجده میکنم، بعد هم خوابش تعبیر شد که وقتی حضرت یعقوب و فرزندانش رفتن دیدنش. باز امام هادی علیه السلام فرمود اونجا هم سجده برای خدا بود، سجده شخص برای خدا بود به احترام یوسف.
بله.
پس پاسخ این شد که سجده فرشتگان و ابلیس که مأمور بود این کار انجام بده که انجام نداد، این سجده برای آدم نبود، اون سجده عبادتی که فقط برای خداست، اینها به آدم سجده نکردن، برای خدا سجده کردن، منتها احترامی بود برای آدم، قبلشون آدم بود.
بله.
ما الان نماز که میخونیم به سمت خانه کعبه میرسیم، خانه کعبه رو که عبادت نمیکنیم، خانه کعبه قبلگاه ماست، اما نماز برای خداست. آدم در واقع قبلگاه اونها بود، اونم خدا نصب کرده بود، خدا تعیین کرده بود. در واقع اونها برای خدا به احترام امر خدا سجده کردن، برای خدا، تأکید میکنم برای خدا، و احترام آدم، تواضع برای آدم. این تواضع هم تواضع تکفیری نیست که حالا الان جای بحثش نیست، تواضع هم تواضع تشریعی نیست که حالا. پس خلاصه عرض می شد که هم اون سجده، سجده فرشتگان، هم سجده حضرت یعقوب و فرزندانش برای خدا بود، عبادت خدا بود، احترام حضرت یوسف و احترام حضرت آدم.
بله.
این یک مطلب که این حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. مطلب بعد این که سجده برای غیر خدا جایز نیست به هر شکلیش باشه، نه برای پیامبر، نه برای امام، نه برای هیچ کس سجده جایز نیست. سجده عبادتی است که فقط برای خدا تشریع شده. بله، تواضع‌های دیگه، خم شدن، دست به سینه گذاشتن، سر رو خم کردن، کارهای از این قبیل اشکال نداره، چون اینها خاص عبادت خدا جعل نشده. اما سجده که خاص عبادت خدا جعل شده برای غیر خدا جایز نیست. بنابراین کسانی که گاهی به حرم اهل بیت علیهم السلام مشرف میشن، توجه داشته باشن اگر با دیدن ظریف و قبر میخوان سجده بکنن، سجده برای خداست، سجده شکره.
بله.
نه سجده برای اون امام که شرک و گناه هست.
بوسیدن زمین چطور استاد؟ یعنی با عنوان این که
بوسی اشکال نداره. منتها اینم باز من تاکید میکنم دوستان، طوری نباشه که مانع مزاحم دیگران بشه، یا اینکه بله. خودشون رو به خطر بندازن، جایی که جمعیت فشرده دارن میرن و نمیبینن کسی افتاده اونجا به زمین بخواه مثلا لگت کنن رو سرش، یا کسی میخواد سجده شکر بکنه، یه گوشه دنج و خلوت رو پیدا بکنه، اونجا با حال و با توجه به خدا شکر که به من توفیق دادی که به زیارت امام رضا علیه السلام اومدم. پس سجده مطلقا برای خداست، سجده برای خداست، منتها شکر این که زیارت امام رضا روزیش شده، این اشکال نداره، در واقع سجده شکر خدا که این نعمت رو خدا بهش داده. پس تأکید میکنیم که نه، قانون استثنایی نداشته.
بله.
مطلقا سجده جز بر خدا جایز نیست. اما اینکه شما فرمود که مردم سرگردان شدن، نه، مردم منظورشون ابلیس لابد، بله، مردم
بله.
ابلیس حقیقت اینه که حقیقت درک کرد، سرگردان هم نشد، این تمردش هم در واقع بروز و ناهنجاری بود که از قبل درش بود.
بله.
شرک و کفر و عرض کنم که تکبر و غرور در ذات ابلیس بود. همون زمانی هم که 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت میکرد، این ناخالصی ها تو وجودش بود، ولذا در قرآن داره کان من الکافرین، نمیفهمد سار من الکافرین.
بله.
بعد از ماجرای سجده به آدم کافر شد، فرمود از قبل کافر بود.
بله.
این دستور و این صحنه در واقع آشکار کننده آن چیزهایی بود که در ذات و درون ابلیس پنهان بود. اون چی که در ذاتش پنهان بود، این صحنه باعث شد که اونها بروز پیدا بکنه، آشکار بشه. بنابراین نباعث گمراهی شیطان هم نشد، در واقع شیطان از قبلش هم گمراه بود.
بله.
فقط گمراهیش تو این صحنه آشکار شد.
یعنی عالمن آمدن سجده نکرد.
کاملا.
بله.
عرض کردم این هم یه شبه نبود.
بله.
خداوند همه عبادت های 6000 سالش رو تو نهج البلاغه داریم که حضرت علی علیه السلام فرماید ابلیس 6000 سال در صف فرشتگان خدا رو عبادت می‌کرد که معلوم نیست از سالهای زمینی است یا آسمانی.
بله.
اینجوری نبود که 6000 سال خالصانه پاک خدا رو عبادت کنه، بعد خاطر یه صحنه کوچولو، حالا کوچولو که به ظاهر وگرنه تمرد امر خدا کوچیک نیست، بگیم خاطر یه صحنه یه تمرد از یک نافرمانی در مقابل خداوند متعال همه اونها خونسا بشه. نه کان من الکافرین.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سرانجام کار شیطان به کجا ختم میشه؟ بالاخره چه بلایی به سرش میاد؟
خب جناب استاد، سوال برادرمون خیلی کوتاه و واضح استدعا میکنه.
ظاهرا مرادشون از شیطان همون ابلیس بود.
بله ظاهرا.
ابلیس وقتی که نافرمانی کرد و خداوند هم بهش فرمود که نکه رجیم.
بله.
تخرج منها فإنک رجیم. از این مقام خارج شو که تو رانده شده هستی. خدایا حالا که اینجوریست به من مهلت بده تا روز قیامت. خدا هم بهش فرمود فإنک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. تو بهت مهلت داده شده منتها تا اون وقتی که روز وقت معلوم. در این یوم وقت المعلوم در تفسیرش اختلاف عجیبی در بین مفسرین هست. بعضی ها گفتن که همون روز قیامت.
بله.
خدا گفت باشه، تو تا روز قیامت باش. بنابراین شیطان تا قیامت زنده هست و قیامتی قیام کرد، خب مثل بقیه موجودات اونجا به حسابش سیدی میشه و اهل جهنم میشه. در آیه خوندیم که لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما جهنم رو بسیاری از جن و انس رو برای جهنم آفریدیم. به عبارت دیگه اینها اهل جهنم خواهند شد. ابلیس هم جز جهنمی ها خواهد بود و در جهنم هم جاودانه میماند.
بله.
این یک قولی که این قول درست نیست، چون اگر بنا بود که تا قیامت خدا بهش مهلت بده اون حکمت اقتضا میکرد و کلام بلیغ اقتضا میکرد که دیگه تکرار نکنه، فرماید که انک من المنذرین، باشه مهلت داده شدی. اما خداوند فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. این غیر معلوم میشه، این یوم وقت معلوم قیامت نیست. پس این نظر رو نمیشه پذیرفت که ابلیس تا قیامت زنده. قول دوم اینه که گفتن که ابلیس تا قیامت زنده نیست، بلکه تا سور اول اسرافیل زندهه.
بله.
با سور اول اسرافیل ابلیس هم مثل بقیه موجودات میمیره، بقیه جانداران چه انسان چه فرشته چه جن که همه میمیرن، با سور اول اسرافیل اونم میمیره. این یک قوله که خب حالا گفتن این وقت معلوم این زمانه، او خواست تا قیامت زنده باشه، خدا اون وعده رو عمل نکرد، اونو قول نداد بهش، فرمود که باشه تا سور اسرافیل زنده باش. این فاصله که حالا 40 سال هست 400 سال هست، این فاصله بین سور اول اسرافیل تا قیامت، این فاصله رو خداوند بهش مهلت نداد. اینم به نظر خیلی قول قوی نمیاد.
بله.
قول سوم اینه که ابلیس تا دوران ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، این یوم الوقت المعلوم زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه است. بعد در روایت داریم که با ظهور حضرت حجت سلام الله علیه یکی از کارهایی که میکنه کشتن ابلیس هست. در بعضی از روایت داریم که ابلیس رو در آخر الزمان بعد از ظهور امیرالمومنین میکشه.
بله.
در بعضی از روایت داریم پیامبر این کارو میکنه، بر صخره بیت المقدس ابلیس کشته میشه. جالبه ها، صخره ای که الان صهیونیستا اونجا همه مفاسد از اونجا به عالم سرازیر شده،
در همون نقطه
مرکز اونجاست. بله. ابلیس هم اونجا کشته میشه.
بله. بله.
و با کشته شدن ابلیس دیگه مرکزیت شیاطین نابود میشه، اونم توسط ولی الله الاعظم، توسط ولی خدا. حالا چه امام زمانش؟ به نظر ما این سه قول رو نمیشه گفت، سه قول یکیست، فرقی نمیکنه. امام زمان، امیرالمومنین، پیغمبر، فرقی نمیکنه. به نظر ما این قول که روایت فراوانی هم داریم، این قول به نظر نزدیکتر به واقع میاد تا اقوال دیگه‌ای که اینجا وجود داشت. پس خلاصه ارزم این شد که سرانجام ابلیس چه خواهد شد؟ در آخر الزمان ابلیس کشته خواهد شد و به جهنم واصل خواهد شد و ابلیس اهل جهنم است. و در جهنم جاودانه خواهد ماند، چون هر گناهی که در عالم رخ داده تمام این گناه ها به نوعی مستند به ابلیسه.
بله.
ضمن این که خود اون فردی که گناه کرده مستند به خودش هم هست، خودش هم مجازات خواهد شد، اما همه گناهان به نوعی سرانجام به ابلیس هم منتهی میشه. که دوستان تاریخ انسان رو مطالعه کنن خواهند دید که تمام انحرافات و گناهانی که در این جنس در بشر رخ داده اینها به نوعی مستند به وسوسه ها و تلاش های شیطان هم بوده. پس شیطان بعد از مرگش هم جهنمی خواهد بود، در جهنم هم جاودانه خواهد ماند.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار جناب استاد محمدی از پاسختون به این شنونده محترم. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. خدمت شما عرض کنم که من یه سوال داشتم در رابطه با تصرف به اصطلاح موجوداتی چون اجنه، البته از نوع ابلیسش، که یه فردی مثلا اگه بخواد این کار رو انجام بده و یه بیاد اجنه رو تصرف کنه و باعث اذیت و آزار مردم بشه، و حتی ما رو اون بر اساس تجربیاتی که داشتیم خودش هم در بعضی موارد اقرار میکنه که من این کار رو انجام دادم قبلا و احتمال زیاد خودش هست این کار رو داره انجام میده، اولا اونی که اذیت میشه چه کار باید انجام بده؟ با تکلیف اونی که به اصطلاح اذیت داره میکنه چی هست؟ ما چه کار باید بکنیم؟ اذیت روحی داره میکنه، نه اذیت این که مثلا سنگ اندازی یا مثلا مسائل دیگه.
جناب استاد محمدی، برادرمون در خصوص افرادی که تصرف در بعضی از اجنه و حتی حالا ایشون در سوالشون ابلیس هم بود کردن، تکلیف این افراد چیه و تکلیف اون کسایی که اذیت میشن استدعا میکنن؟
بله، مرادشون از ابلیس جن بود.
بله،
شیاطین جن بود، نه خود ابلیس. ابلیس که مقامش بالاتر از این حرف هاست.
بله، ظاهر تصرف
میشه، بشه تصرف کرد درش، بشه ایشون رو به استخدام در آورد.
بله،
عرض کنم که این کار گناه بسیار بزرگیست کسی این کار انجام داده. وسیله ایست، جن هم وسیله ایست مثل بقیه وسیله ها. اگه کسی یک قاتل رو، یک عرض کنم که انسان شرور رو به استخدام گرفت که بخواد بره انسانی رو بکشه، این عامر گناه بسیار بزرگی انجام داده، مسئول قتل اون، ولی اینکه خودش مباشر نیست.
بله،
حالا این سبب، این عرض کنم که عامل میخواد جن باشه، میخواد انسان باشه، میخواد چاقو باشه، میخواد اسلحه باشه، به هر شکلی میخواد از اسباب معنوی باشه، میخواد از اسباب مادی باشه، فرقی نمیکنه.
بله،
فعل مستند به اون شخصه و حق بسیار بزرگی اون مظلوم بر علیه این ظالم پیدا میکنه. ایشون ظلم کرده در حق او و این حق الناس رو اگر نبخشه حتما ایشون جهنمی خواهد شد.
استاد، من خاطرم هست تو فرمایشات سابقتون فرمودید که در حد کفر این کار، کسی که اجنه
سحر.
بله،
که بله.
سحر و بله،
سحر و جادو در حد کفر.
بله،
بنابراین این وسیله مثل سایر وسیله ها، ایشون حق اون مظلوم رو ضایع کرده و بدهکارش خواهد بود و در قیامت جهنمی خواهد شد به خاطر این کاری که انجام داده. البته برای حاکم شهر ثابت بشه،
بله،
که شخصی دیگری رو با به کار گرفتن اجنه یا سحر یا جادو یا کارهای دیگه اذیت میکنه، اون حد الهی رو دربارش اجرا خواهد کرد و اون مجازات خواهد کرد. اون هم مجازاتی که در شهر مشخص شده که مجازات سحر قتله، به حد شرعیش قتله. اما نسبت به مظلوم، کسی که مورد اذیت و آزار واقع میشه، خب اولا باید از نظر روحی و از نظر معنوی باید انقدر خودشو تقویت بکنه که واکسینه بشه در مقابل این سنگ اندازی ها و این بیماری هایی که اونها ایجاد میکنن.
بله،
اگه انسان روحش بزرگ باشه، جن اصلا جرأت نمیکنه که به اون نزدیک بشه، شیطان اصلا بهش نزدیک نمیشه. اگر طرف عالم باشه، شیطان اصلا جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. شیطان رو دم در این مسجد دیدن که یه پا میذاره داخل، هی فرار میکنه، عقب گرد میکنه.
بله،
ازش پرسیدن که چیکار میکنی؟ گفت که یک عابدی تو مسجد داره نماز میخونه، میخوام برم وسوسهش کنم، سر به سرش بذارم. اون گوشه مسجد یه عالمی خوابیده، تا میرم جلو ابهت عالم منو فراری میده.
بله،
یعنی شیطان از ابهت عالم خوابیده فرار میکنه. حالا اگه انسان عالم شده باشه، اگه انسان اهل معرفت شده باشه، اگه روحش بزرگ شده باشه، هیچ جنی جرأت نمیکنه بخواد بهش نزدیک بشه. اول اینکه خودشو تقویت بکنه، روحشو تقویت بکنه، و ثانیاً اون راه هایی که در برخی از روایات هست که در یکی از برنامه ها اشاره کردیم، در مفاتیح مرحوم محدث قمی در اون باقیات صالحاتشون آورده دستور عمل های رکن ها را انجام بده، و مواردی که ما تو برنامه گفته بودیم رو تکرار نمی کنیم، از اون کارها هم استفاده بکنن دوستان، اون هم مؤثره. بنابراین تشریف هر کدام روشن هست و این کارها هم کارهای بسیار زشت و بسیار بدی است که حالا انسان بخواد دیگران اذیت بکنه. حالا وسیله فرق نمی کنه، یکی چاقو میکشه و با چاقو کشیش جامعه رو ناامن میکنه، بلکه هم از طریق جن وارد میشه، هر دو چاقو کشن، هر دو محاربند و هر دو از این نظر فرقی نمیکنه و کار بسیار زشتی است و گناه هم گناه بسیار بزرگی است.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترممون. از شما عزیزان شنوندم که مثل همیشه تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید تشکر و سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشالله در برنامه های آینده هم بتونیم خدمتگزار شما باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا به